دست به ایجاد مسجد و مدرسه و دارالشفا زد، مشوق اصلی کسانی بود که این طرح نوین رو در آموزش و پرورش در واقع انداخته بودند و کسانی مثل یحیی دولت آبادی یا رشدیه که از اولین کسانی بودند که در این راه قدم گذاشتند، از حمایت‌های جدی مرحوم نجم آبادی برخوردار بودند.
رسیدیم به ساعت 19 و دعوت میکنم با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی همراه باشید.
بدون خط خوردگی، کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. اما شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 301035 و همچنین سامانه 162 رسانه ملی در اختیار شماست تا نقطه نظرات یا پیشنهادات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی: افزایش بیش از 100% وصول مطالبات معوق بانک‌ها، احیای صنایع کوچک و متوسط ضامن رونق تولید، اقدامات مجلس در حوزه نظارتی و ضد فساد، و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. و اما بخش خبری برنامه امشب بدون خط خوردگی: محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت در اقدام ملی سبدهای متنوعی دیده شده، یعنی از واگذاری 99 ساله داریم تا قیمت تمام شده ساختمان. زمین انتخابی است و برای کسانی که مالکیت می‌خواهند بعد از 4 سال تنفس اقساط در طولانی مدت گرفته خواهد شد. وی در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو افزود بر اساس قانون ساماندهی 4 شرط اولیه برای ثبت نام داریم: تأهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی و سابقه سکونت در شهر متقاضی را باید داشته باشیم. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 3 دقیقه است. در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به برنامه‌های صنعت خودروسازی که به تازگی یکی از خودروسازان اعلام کرده که شماری از خودروهای تولیدی خودش رو در ماه‌های آتی از روند تولید خارج می‌کنه و به هر حال محصولات جدیدی رو جایگزین می‌کنه یا به هر حال برخی از محصولات فعلی تولیدی خودش رو با تیراژهای بیشتری روانه بازار میکنیم. موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای مهندس منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، و جناب مهندس رعنای قطعه ساز و رئیس انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه سازان استان مرکزی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب منصوری سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان عزیز جناب رهنمایی، همه مردم خوب در جای جای ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جانب شهرستانهای ساوه و زرنگی.
متشکرم جناب مهندس رهنمایی، خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو و همچنین خدمت جناب منصوری عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای منصوری، گفتگو با جناب علی آغاز بکنیم. خب همونطور که خدمت شما عرض کردم، به تازگی مدیر عامل سایپا اعلام کرده که قرار هستش که برخی از خودروهای تولیدی رو از روند تولید خارج بکنن. حالا اشاره ایشون به حال مدل‌های مختلف خودرو پراید بوده که قرار هستش که از خانواده تیوا و ساینا جایگزین این محصول بشن. به نظر شما این ظرفیت چقدر در صنعت خودروسازی کشور ما وجود داره که به حال ما متناسب با شرایط جدید خودروهای جدید رو هم به بازار عرضه بکنیم، و از طرف دیگه خب کسانی که به هر ترتیب از اون خودروها طی سالهای اخیر خریداری کردن، خیالشون هم راحت باشه که قطعه های مورد نیازشون در مقاطعی که نیازمند هستن رو بتونن به راحتی تهیه بکنن؟
خب بله، ما تو ایران خب متفاوت با همه جای دنیاست و ما الان 30-40 سال خودرو از زده خارج نکردیم و نگران این هستیم که بعد از اینکه خودرو یکی از زده خارج میشه، و خود همین خودرو بعضا 25 سال قبل از زده خارج شدن که فکر تازه 5 سال بعد میکنیم که مواد قطعاتش دیگه نیست، ولی واقعا جون مردم و اتفاقاتی که تو حادثه تصادفات رانندگی داشتیم خیلی با ارزش تر از اینه که یه خودرویی که واقعا به استانداردهای ما نمیخوره، به جاده های ما که خود جاده های ما هم به هر حال استاندارد نیست، رانندگیمون هم بدتر از جاده هامون غیر استاندارده و با تخلفات رانندگی که وجود داره، خب طبیعی باید اون ماشینی که حامل تصادفات است و تحمل تصادفات رو نداره از زده خارج بکنی، و چقدر خوب بود این کار زودتر اتفاق می افتاد، ولی جایگزیناش هم مثل خودشه. به هر حال تیبا و اون یکی خودرو دیگه هم خیلی ساینا خیلی وضعیت بهتر از پراید هم نداره. حالا فکر برای بعد از اون میکنیم، اینا از نمره 12 فکر کنم نمره 1 را دارن توی تصادفات اگه اشتباه نکنم، و ما یا باید جلوگیری کنیم از تعدد این خودروها در بین جاده ها، این کار سختیه، یا به سمتی بریم که خودروهامون حداقل استاندارد رو داشته باشه که توی تصادفات یا بیایم آموزش‌های رانندگیمون رو خیلی بهتر بکنیم، جریمه‌های سختی بذاریم موقع رانندگی، اگه کسی واقعا وضعیت عادی و خوبی نداره، خواب‌آلوده یا خدای نکرده چیزایی استفاده کرده باشه که نتونه خوب رانندگی بکنه، یا جاده‌هامون رو درست کنیم که موقعی که لغزنده است روغنی یه بارون میاد، همون اولین بارون بعد از جاده‌های ما می‌بینیم تصادفات و کشته‌هامون بسیار زیاده، حالا بعد از دو سه روز یه خود وضعیت بهتر میشه. بالاخره همه اینا رو با دست به دست هم بدیم، ولی یکی از راهاش این بود که از خودروهای مثل پراید و یه خودروهایی که ایمنی ندارن میتونه تا حدودی مؤثر باشه توی تصادفات. البته پراید همیشه میگفتن راه رسیدن به خداست، حالا نمیدونم واقعا این به استقال به مزاح اینا میگن.
بله،
بیشتر این کشتای ما هم از پراید بوده. به هر حال امیدواریم که خودروهای جانشین باعث نشه که بازم ما تصادفات و منجر به مرگ زیاد داشته باشیم.
بله متشکرم. آقای مهندس رهنمایی، توضیحات شما رو هم بشنویم در این خصوص.
خدمت شما عرض کنم جا منصوری دقیقا درست فرمودن، این کمپلکسی هست از سه عامل مهم، یکی از عاملات خود خودروه، عامل دوم همون شرایط اجتماعی ماست که طرز رانندگی و فرهنگ رانندگی، شرط سوم هم برمیگرده به جاده ها و ایمنی و علائم راهنمای رانندگی و نظارت پلیس بر جاده ها. خب پراید خودروی بوده که از روز اول از امکانات ایمنی پایینی برخوردار بوده، ایربگ نداشته، ABS نداشته، و با توجه به سبک بودن خودرو معمولا این خودروها برای تردد شهری پیش بینی می‌شدن، ولی با توجه به اقتصاد کشور ما و ضعیف بودن مردم از نظر اقتصاد و درآمدی، این خودرو تبدیل شده به یک خودرو پرتیراژ و و استفاده در همه جا. این شد که تیراژ تصادف خود تراید هم البته اگر بررسی کنید درست به منجر به مرگش خیلی بیشتر از خودروهای دیگه است، ولی من همیشه مقایسه دارم، میگم تیراژ تصادفات بستگی به تیراژ نوع ماشین در سطح جاده داره.
بله.
اگر ما بیاییم یک درصدی در نظر بگیریم، ماشین بنز هم کشته داده توی ایران، ماشین تویوتا هم کشته داده و همه این ماشین ها به هر حال اگر یک راننده بعد یک شرایط جاده بعد یک راننده خوابالود پشتش بشینن یک سبقت نابجا دیگه نمیتونه که معجزه کنه و از زیر تریلی رفتن سرنشیناشو نجات پیدا کنه. ما تعداد ترایدی که در سطح جاده هامون تردد میکنه به نسبت درصد تصادفاتش رو بگیریم، نسبت به درصد تعداد بنز بی ام و تویوتایی که در تردد میکنه خب خیلی بیشتره. طبیعتاً تصادفاتش بیشتره، طبیعتاً تصادفات منجر به مرگش بیشتره و این نیست که 100% خودرو رو مقصر بدونه، ولی در این که در پایه اصول این یعنی مثل ایربگ ایبیس و سبک بودن این ماشین کلن و غیر استیبل بودن یا ضعیف بودن در استیبل بودن توی جاده، خب طبیعتاً این هم عاملی هست که درصدی مؤثر هست، ولی امیدواریم که با تغییر در واقع پلتفرم خودروهای تولیدی و همچنین با توجه به اینکه سایپا پیشگام شده و اعلام کرده که ما دیگه نهایتاً تا 3 ماه تولید میکنیم این خودرو را، در 3 فاز از بهمن ماه امسال شروع میکنه به کاهش تا 3 ماه سال آینده و سه خودروی جایگزین گذاشته که این خودرو خوشبختانه اون حداقل ها رو برای حفظ جان فرنشین دارن، مشروط بر این که راننده ها واقعا رعایت ایمنی را بکنن، خسته و خوابالو تو جاده ها نرن.
بله.
جاده ها استاندارد باشه، نقاط خطرناکش از طرف وزارت راه و پلیس را شناسایی بشه و سریعتر اینا را در واقع بهسازی بکنن، نظارت پلیس بر شرایط رانندگی بیشتر بشه و فرهنگی برای راننده هامون در واقع بهتر از این که تا حالا بوده ایجاد کنن، طبیعتا میتونه آینده بهتری داشته باشه.
درسته.
ولی به هر حال وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ما در کشور ما در این چند سال گذشته خیلی تحت فشار بوده، یک دفعه ما نمیتونیم گرون قیمت رو جایگزین ترک کنیم، طبیعتا اخشار زیادی آسیب میگیرن، ولی پله پله در واقع ایمنی ها رو شروع کنیم و انشالله به روزی برسیم که از این همه منابع سرشاری که در اختیار کشور ما هست بتونیم بهترین خودرویی که لیاقت مردم کشور این هست داشته باشیم، خود کفا باشیم، خودمون بسازیم و صاحب دانش و فنش انشالله خودمون باشیم. این برای کشور ما و مردم ما هم زیبنده هست و هم شدنی هست، یعنی اعتقاد دارم که واقعا صنایع ما قادر و جوانهای ما و دانش فنی که در این دانشگاه ها و در این مقصای ایرانی وجود داره که حالا در سراسر دنیا خیلی هاشون دارن خدمات میدن، این امکان رو من میبینم که در آینده ما بتونیم واقعا صاحب یک خودروی برازنده ملتمون داشته باشیم
انشاءالله. آقای مهندس منصوری، یکی از بحثایی که حالا خیلی راجع بهش هم صحبت شد، حالا در صحبت‌های جناب رعنایی هم بهش اشاره شد، به هر حال مردم انتظار دارن که خودروها بعد مثلا 5 سال 6 سال طبق نرمای جهانی از رده تولید خارج بشن و خودروهای جدیدی با پلتفرم های نوینی وارد بازار بشن. یکی از مشکلات ما در همین حوزه های طراحیه، با وجود اینکه خب ما دستگاه های عریض و طویلی هم داریم در دو خودروساز بزرگ در ایران، خودرو سایپا که مرکز تحقیقات و فناوری و نوآوری حالا یا عناوینی مشابه رو دارن یه عدد میکشن، ولی ما واقعا نتونستیم هنوز یه پلتفرم های جدیدی رو عرضه بکنیم. هر کاری هم کردیم یا کپی کاری بوده یا مثلا ترکیبی از این خودرو به اون خودرو زدیم، موتور اینو وصل کردیم رو اون موتور یا بدنه اینو گذاشتیم رو موتور یه ماشین دیگه و اون کار جدی هنوز شکل نگرفته. ایراد کار کجاست آقای منصوری؟
ایراد اصلی توی عدم رقابت پذیری جامعه ماست.
بله.
وقتی ما مرز می‌بندیم، تعرفه 30% می‌ذاریم و مردم رو مجبور می‌کنیم که هر خودروی رو بخرن با محصولات کیفیت پایین، خب معلومه اونا هم رشد نمی‌کنن. شما یه بچه هم 12 سال بذار تو مدرسه ازش امتحان اصلا نگیر، هر سال قبول بشه بیاد بالا، سالی که بخواد کنکور بده بی سواده و نمیتونه هیچ سوالی رو جواب بده.
بله.
ما توی رقابتی توی خودروسازیمون نبوده و شما میبینید مثلا الان خودرو دست دوم توی همین دبی تو اروپا $3,000 ماشین بنزی است که 6 تا 7 کیسه هوا داره و سالهای سال میتونه کار بکنه و اگر حتی اونو بذارم بیاد که خودروساز ما بدونه که همچین رقیبی داره، اون خودرو مثلا 30 میلیون تومان، حالا 30 میلیون هم گمرکی بگیرم میشه 60 میلیون تومان، خب کسی دیگه این خودرو رو نمیخره. اینا هم به این فکر میفتن که رشد پیدا کنن. تا زمانی که دولتی باشی خب هیچ وقت رشدی اتفاق نمیفته، همونطور که در کمونیسم هم دیدیم که روز به روز به زوال رفتند و نابود شدن. ما هم تو سیستم دولتی که امانتدار 2 سال مدیرش میاد مهمونه و بعد هر کاری بکنه ضرر زیانش مردم میدن، قطعا نباید فکر کنیم که هیچ گونه پیشرفتی در خودروسازی مون خواهیم داشت. اما از یه سو هم مدیریت رفت و آمد ما نتونستیم تو مملکت کنترل کنیم. همه اصلا تو خیابونا فقط با ماشین این ور اونور میرن و هیچ کجای دنیا اینجوری نیست که تو ایران هست.
بله.
من از مدیرعامل زیمنس پرسیدم که شما با سرویست میای سر کار؟ گفت آره. مگه من دیوانم که بخوام با ماشین خودم بردارم بخوام بیام؟ تصادف داره، نمیتونم استراحت کنم، بخوابم تو محل کار، هزینه‌هاش. ولی اینجا الان شما کارگرای ما تو شرکت هم که میخوام برن، میبینید تمام ردیف پول هزینه مزدی که یه روز میگیرن شاید اندازه اون استهلاک ماشینشون و هزینه‌هاش نباشه، ولی دوست دارن با ماشین بیان سر کار و به نوعی چشم هم چشمی فرهنگ این که کسی که خودرو نداره با پای پیاده میاد یه فرهنگ غلطی شده، یا هر کسی ماشین گرون‌تر داشته باشه انگار شخصیت بالاتری داره. این فرهنگ‌سازی توی جامعه ما نشده و
بله
با این قیمت بنزین، حالا من اگه به قیمت بنزین میگم پولش رو به خود مردم بدن، وقتی که از آب ارزان‌تر میشه بنزین، طرف از صبح تا شب رانندگی میکنه تمام خیابونای تهران پر ترافیک پر ماشین، بعد میگه آقا باز ماشین کمه، هزاران نفر تو نوبت خرید ماشینن، الان 1 میلیون نفر میگن تو پشت ثبت نام هستن. حالا به فرض این ماشین خریده بشه کجا میخواد بده استفاده بشه؟
درسته
مدت استفاده خودرو هم درست نبوده، طرف صبح ازدواج میکنه با نامزدش میخواد صحبت کنه، توی زمستون بخاری روشن میکنه صبح تا شب با هم میچرخن، تابستون هم صبح تا شب کولر روشن میکنن و با هم رسید که این فرهنگ باید باشه. خودرو برای کارهای ضروریه.
بله.
و دانشجویی که از این شهر به اون شهر بی خودی هر روز صبح جونشون دستشون میگیرن، پدر مادرشون نگرانن، از این شهر به اون شهر یه خودرو میذارن زیر پاشون میگیرن میان و تک سرنشین، اینا فرهنگ سازی غلطی بوده که
بله
صدفات هم بیشتر میشه تو جامعه.
متشکرم. آقای رعنایی نظر شما بله. چه هست؟
ببینید فرمایشات جناب منصوری در این زمینه هم باز مورد تایید من هست. مسئله اصلی اینه که عزم ملی برای این قضیه تا به حال وجود نداشته که ما در واقع بیایم و این خودروی را به صورت ملی طراحی کنیم و با ایمنی کامل و بتونیم هر 5 سال یک بار یک خودروی بهتر جایگزین این بکنیم. این همیشه در یک سیفتی در یک محوطه امن خودروسازی های ما کار کردن و گاهن متأسفانه مسائل رمز و ارتباطات رانندگی هم با این گره خورده در سالهای متمادی و مدیرانی هم که حضور داشتن نوآوری کنن و این طرح جدیدی بیارن و اون خودروسازی رو متحول کنن واقعا به این فکر نبودن، فکر این بودن که حقوقشون رو بگیرن، حالا پایان سال هم هیچ پاسخگو نبودن که خودآور بودن، زیانده بودن، باز پاداش هم به زیاندهش دادن، به سوداورش هم دادن و نهایتا از این رانتی که تعرفه ها برای خودروسازی ها ایجاد کرد اینا روپان موندن و هر چیزی را که خواستن تولید کردن، 40 سال 30 سال یه خودرو تولید کردن و به این مردم دادن و به هیچ اختیاری برای مردم نبود. مثلا با من جزیره ای تصمیم گرفتن برای این قضیه بود، یعنی واقعا از ملی که میگم نیامدن همه خط سازا رو جمع کنن، خودرو سازا رو جمع کنن، مجلس بیاد بشینه، دولت بیاد بشینه، محیط زیست بشینه و تمام ارکان از این شرایط آسیب می‌بینن یا منافع می‌برن بشینن دور همدیگه و یک تصمیم بگیرن. ببینید کشور ایران یک کشور پهناوریه و مسئله استفاده از خودرو در درجه اول قرار داره، به دلیل اینکه ما خب راه آبی که نداریم برای حمل و نقل، راه ریلیمون هم آنچنان توسعه یافته نیست که فرهنگ شده باشه چه مترو چه بین شهری که از سیستم ریلی استفاده کنید. پس بنابراین دولت ها و مدیران باید خیلی زودتر از این به این فکر می بودن که برای یک چنین کشوری نیاز است که صنعت تولیدسازی را از پایه و بنیاد با تقویت بار بیارن و دانش بنیان باشه و بتونه بله. هر روز رو به رشد و رو به جلو باشه و حداقل از نظر تحریم ها در امان باشه. ولی این را طوری بار آوردن که یک خودروسازی در حداقل هنوز تا قسمت های وابسته به خارج از کشور، خب طبیعتا نتیجهش اینه که یه دفعه این به صورت یک چیزی که از داخل توریه موریانه میفته به جونش و مشکلاتش بزرگتر میشه از داشتن خودش. من فکر کنم که همین قضیه که ببینید قطع ساز ها الان مقدار زیادی طلب دارن از خودروسازی، بالای 23,000 میلیارد تومان.
بله.
خب این قطع ساز چجوری میتونه بره مثلا واحد آرندیش هزینه کنه که بتونه بیاد تکنولوژی روز یک قطعه ای را بیاره چون واحد بذاره و بتونه کار کنه؟ هرچی داشته و نداشته گذاشته داده از خودروساز و اون خودروساز چون دولتی و حمایت دولت پشت سرش بوده قطع سازش را استعمار و استثمار کرده و تلخیصت باعث شده که اونم رشد نکنه حتی که یه روزی بتونه بازوی خودش باشه. ما
درست
40 سال پیش 35 سال پیش قطع سازی و خودروی سازی شروع کرد به حرکت. خودرو سازها باعث شدن که اون قطع سازها ایجاد شدن با حمایت هایی که کردن، با تسهیلاتی که در اختیارشون گذاشتن، دولت کمک کرد و این دانش که توی ایران نهادینه شده از 40 سال پیش تجربه روی هم اومده و شده الان با یک چیزی حدود 350 هزار میلیارد تومان سرمایه توی قطع سازی و خودرو سازی. ولی سرمایه‌ای که بهینه نیست، سرمایه‌ای که در واقع کارایی کامل نداره، بهره‌وری کامل نداره. در هیچ کجای دنیا اینطور نیست.
بله متشکرم.
کسی بچه خودش رو نمی‌کشه. طبیعتاً تو کشور ما خودروسازی بچه‌های خودش رو که قطع‌سازی بوده کشته.
بله.
و نذاشته رشد کنه که به یه روزی بیان در دوران افول و پیری به دادش برسن و نوآورش کنن.
بله. انشالله که این نکات که جناب عالی آقای منصوری اشاره فرمودید مورد توجه تصمیم سازان، تصمیم گیرندگان در صنعت خودرو قرار بگیره و ما این صنعت رو به حال چابکتر و پویاتر از قبل ببینیم. ممنونم جناب رعنایی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه.
منصوری و شنوندگان محترم خداحافظ.
ممنونم، خداحافظتون باشه. آقای منصوری از شما هم سرمان سپاسگزارم.
من یه توضیح کوتاهی پرسیدم.
بفرمایید. کوتاه خواهش می‌کنم.
بله، ببین ما توضیح مهمان گرامی، من همیشه میگم کسی که خیاطی بلد نیست بهتر از اون که یک کم بلده، چون اونی که بلده است پارچه رو خراب نمیکنه. ما اول باید بریم خیاطی رو یاد بگیریم، خودروسازی رو یاد بگیریم و چیزی درست کنیم که قابل تولید و استفاده و صادرات باشه. این
بله.
اول بعد دو راجع به بنزین هم که گفتم، من منظورم اینه که پول مازاد بنزین رو به خود مردم برگردونن، نه اینکه حالا بنزین گرون بشه. ما الان یارانه که دادیم، اومدیم یارانه مردم رو قطع کردیم، یه تعدادی داشت این بی‌اعتمادسازی تو مردم به وجود میاره.
درسته.
مدیریت بکنیم پول اضافی بنزینی که مصرف میشه به شرطی که به خود مردم برگرده، قطعا تو مدیریت ترافیک خودرو و تصادفات و بهینه استفاده کردن از ماشین هم میتونه خیلی موثر بشه.
ممنونم از شما. شبتون بخیر و خداحافظتون باشه. خدا نگهدار. از این شنونده در خصوص صنعت خودرو و تصمیمی که از خودرو سازان برای حذف پراید از تولید خودرو در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس و جناب رعنایی رئیس انجمن صنایع همگن قطع سازان استان مرکزی. خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به افزایش 146% وصول مطالبات معوق بانک های دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب شقاقی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین انه خیر الناصر و معین. من به سلام عرض میکنم خدمت از عالی شنوندگان محترم برنامه‌تون، قسمت از فالی هستم.
متشکر. آقای شقاقی بفرمایید، این افزایش 146% وصول مطالبات معوق بانک ها تحت چه شرایطی ایجاد شده؟
بله ببینید، عملا یکی از چالش های نظام بانکی در سالهای اخیر بحث مطالبات موفق بوده، به نحوی که این مطالبات موفق موجب شده بود که بخشی از منابع نظام بانکی بلوکه بشه و منجمد بشه، از کار بیفته و این فشار سنگینی رو بر سیستم بانکی تحمیل می کرد. عددهای مختلفی از مطالبات موفق اعلام شده و البته باید اشاره کنم یک برآورد کاملا دقیقی رو ما از مطالبات موفق نداریم. از 100 هزار میلیارد تومان تا 150 هزار میلیارد تومان تولرانس مطالبات موفق در کشور، بسته به تعریف این مسئله و بسته به داده ها و اطلاعات شفافی که از سیستم بانکی اخذ میشه. ولی عملا بانک مرکزی در این دوره به دنبال این بوده که تا حد امکان بحث ناترازی سیستم بانکی رو برطرف کنه. هم وزارت اقتصاد هم بانک مرکزی در شرایط تحریم و در شرایط تنگنای منابع مالی به دنبال این بودند که تا حد امکان یک شفافیت و روند کاهشی رو در مطالبات موفق داشته باشند و این ناترازی طرف دارایی بدهی سیستم بانکی حل بشه، چون این ناترازی موجب می شد که یک جنگ افزایش نرخ سود در کشور صورت بگیره. لذا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدابیر ویژه‌ای رو برای این کار اندیشیدند، از پیگیری ها و نظارت های منسجمی که بر شبکه بانکی حاکم شد از سوی بانک مرکزی، در ضمن خود نظام بانکی هم در اخذ وثایق تلاش کرد که وثایق کافی رو دریافت کنه. خود قوه قضاییه به مسئله سوری بودن وثایق خب ورود جدی کرده، مصداقش همین بحث بانک سرمایه است که اخبارش داره منتشر میشه و خود نظام بانکی هم تلاش کرد تا هم نظارت‌هاش رو تقویت کنه، هم کنترل‌هایی رو برای کاهش فساد در بحث ارائه تسهیلات بانکی صورت بگیره. در ضمن نظارت‌های دوره‌ای در تزریق تسهیلات صورت بگیره. ببینید عملاً عامل مطالبات موفق یکی عدم وثایق کافی است که عملاً در سالهای گذشته روی داده بود. بحث بعدی این بود که اون امکان سنجی پروژه ها از سوی سیستم بانکی به دقت صورت نمی گرفت. مثالش اینه که اومدم به فردی تسهیلات دادم برای یک عقد در قالب عقد مشارکت مدنی یا سرمایه گذاری مشارکتی، ولی نظارت کافی در مراحلی که تسهیلات داره داده میشه صورت نگرفته و اونگاه مسئله خورده، نتونسته اقساط رو برگردونه، تبدیل به مطالبه موفق شده. میخوام شما بگم که امکان سنجی پروژه ها و امکان سنجی رو در ارائه تسهیلات برای پروژه ها خصوصی بانکی ارتقا داده. خود بانک مرکزی الان چون ناترازی است و ناترازی دارایی بدهی رو به عنوان یکی از مهمترین چالش های نظام بانکی قلمداد کرده که یکی از علل ناترازی هم مطالبات موفقه، این دو سه تا موضوعی که به شما گفتم رو در دستور کار قرار داده. هم خودش نظارتاش رو تقویت کرده، هم شبکه بانکی الان تو این شرایط تقویت نظارت ها رو در دستور کار قرار داده، قوه قضاییه ورود کرده برای بحث تسهیلات با وثایق ناکافی و مشکلاتی که در حوزه سیستم بانکی در بحث رانت حاصل از ارائه تسهیلات بوده و در ضمن امکان سنجی به دستور عملهایی که از سوی بانک مرکزی هم ابلاغ شده، امکان سنجی رو تقویت کردند برای ارائه تسهیلات. به عبارتی تسهیلات به صورت دوره‌ای مبتنی بر میزان پیشرفت پروژه ها داره صورت میگیره. هر چقدر تلاش بشه که این مواردی که اشاره کردم
بله
تقویت بشه، ما شاهد کاهش مطالبات موفق خواهیم بود ان شاء الله.
بله متشکرم آقای دکتر شقاقی به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. از آن شنونده در خصوص افزایش 146 درصدی وصول مطالبات موفق بانک‌ها گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر وحید شقاقی، رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص.
تحلیل اخبار ایران و جهان.
در بدون خط خوردگی.